دیگر همه فقط این اسم را می شناختند، حسن باقری. خیلی ها یادشان رفته بود که او همان غلام حسین افشردی چند سال پیش است، کودک نارسی که دکترها امیدی به زنده ماندنش نداشتند، پسرک 25 ساله‌ای که همین چند ماه پیش دوربین خبرنگاریش را زمین گذاشت و خود را به میدان جنگ رساند. در طول 3 ماه سیستم اطلاعات رزمی قدرتمندی به وجود آورد که توانایی‌هایش باورپذیر نبود. توان نظامی ارتش عراق بیشتر از ارتش ایران بود. روش‌های معمول جنگ رو در رو به نتیجه نمی‌رسید. اما بنی صدر میانه‌ای با روش‌های مبتکرانه نداشت و روی حرفش پافشاری می‌کرد. آن روزها تیم صفوی و غلام علی رشید ایده های بزرگتری در سر داشتند. آنها در خلوت خود روی طرح حمزه کار می کردند، طرحی که هدفش شکست محاصره آبادان بود. بنی صدر که رفت، شورای عالی دفاع با طرح عملیات موافقت کرد. عملیات بزرگ شکست محاصره آبادان با مشارکت گسترده نیروهای ارتشی و سپاه آغاز شد. باورش سخت بود، ولی طرح نتیجه داد. الگوی عملیات شکست حصر آبادان الگوی بسیار موفقی بود. بر همین اساس طراحی برای عملیات بعدی، یعنی طریق القدس، شروع شد. این بار منطقه عملیات شهر بستان بود. غلام علی رشید فرمانده عملیات و حسن باقری جانشین او بود. حسن رفت تا خودش از نزدیک وضعیت جبهه سابله را ببیند و شرایط را برای الحاق نیروهای مرتضی و رحیم فراهم کند. سازماندهی نیروها را عوض کرد و آرایشی جدید به آنها داد. جیپ حسن در تاریکی مطلق دشت با چراغ خاموش پیش می رفت. حادثه‌ای در راه بود. همان روزی که بستان آزاد شد، حسن در بیمارستان بود. جمجمه اش شکسته بود و ضربه شدیدی به سرش خورده بود. باید استراحت میکرد. بهمن سال 1360، حسن باقری در عملیات طریق القدس مجروح شد، اما خیلی در تهران دوام نیاورد. اوایل بهمن با اینکه حال خوشی نداشت به جبهه برگشت.
بهش گفته بودن یک ماه شما باید استراحت بکنید بعد از بیمارستان، بلا به سردردهای دائمی میره، جمجمه‌تون شکاف داره، باید جوش بخوره. 12 روز گذشته بود، با 330 اومد اهواز. من رفتم فرودگاه سوارش کردم و گفتم چرا اومدی، چه خبره اینا؟ گفت نمیتونستم تهران بمونم، همش نگران بودم، خوابم نمیبرد. اینا اومدم اینجا، حالا میرم تو گلف میخوابم.
آن روزها همه برای عملیات بعدی آماده میشدند، اما برای صدام پرونده عملیات قبلی هنوز باز بود. او شکست در بستان را نپذیرفته بود و اصرار داشت این شهر را دوباره اشغال کند. پس آخرین تیر ترکش خود را رها کرد. 10 بهمن نیروهای عراقی از تنگی چذابه در شمال غربی بستان پاتک سنگین و کم سابقه ای را شروع کردند. قصدشان این بود که مواضع دفاعی ایران را در هم بشکنند و بستان را دوباره تصرف کنند. وقتی خبر پاتک دشمن رسید، حسن سردرد شدیدی داشت و در گلف استراحت می‌کرد.
یه چند روزی در واقع هنوز قبل از حادثه چذابه، شاید یه هفته ایشون اهواز بود، همون تو گلف میموند، مسائل دنبال می‌کرد. یه نمی‌ذاشتن که بره این ور اونور. دشمن حمله کرد به چذابه و دیگه هممون رفتیم چذابه. ایشون هنوز ضعیف بود و باید استراحت میکرد. چذابم زیر آتش دشمن بود.
حسن اهمیت موضوع را میدانست. بستان باید حفظ میشد تا امکان عملیات بعدی فراهم شود. آنها برای آزادی های غرب سوسنگرد زحمت زیادی کشیده بودند. او نمیتوانست ببیند که به همین راحتی نتیجه زحماتشان از دست برود.
ما یک قرارگاهی داشتیم شمال کرخه که هر لحظه در خطر سقوط و محاصره بود، قرارگاه امنی هم نبود. ایشون باز همون روال گذشته بود، یعنی دوباره اینقدر کار که از پا بیفتاد.
پاتک دشمن سنگین بود، آتش می ریخت و پیش می آمد. اگر عراقی ها بر ارتفاعات شمال کرخه مسلط می شدند، کار تمام بود. حضور عراقی ها روی این زمین های بلند که نبعه نام داشت به معنی تسلط بر دشت زیر پایشان بود. حسن اصرار داشت که نیروهای خودی قبل از عراقی ها این ارتفاعات را تسخیر کنند.
یک شب قرار شد تپه های نبعه که 3-4 تپه بود شمال چذابه، تپه رملی هایی بود که عراقی ها داشتن اونا رو میگرفتن، این قرارگاه ما هم سقوط میکرد، شمال کرخه مجددا دست دشمن میافت. ایشون گفت که امشب باید عملیات بکنیم، هیچ چاره ای نداریم. 3 گردان جور شد، گردان 4 دیگه اصلا کسی نمونده بود. ایشون گفت خودم فرمانده گردانشو به عهده میگیرم. همه اصرار که شما اصلا حال راه رفتن نداری، حرفا چی؟ گفت نه خوب شدم، بیشتری نیست. یه کتونی پیدا کرد، پاش کرد و رفت. یه گردانی از بسیجیای مشهد بودند، اینها رو برداشت و با تعدادی از کادراشون برد و اون 3 گردان رو هم هدایت کرد. این 4 گردان اون شب عملیاتی کردن، تپه‌های نبر رو گرفتن.
فقط مانده بود فرمانده گردان بشود که شد، آن هم در حالی که به زور راه می رفت. آن شب حسن و نیروهای تحت امرش تپه های نبعه را تسخیر کردند.
تقریبا آفتاب زده بود که ایشون رو آوردنش دیگه، اومد دیگه، اصلا حال سر پای ایستادن هم نداشت، اما این کار رو انجام داد.
بعد از چند روز پاتک سنگین، عراقی ها از تصرف تپه های نبعه و ورود دوباره به بستان ناامید شدند و برگشتند. حالا شرایط برای شروع عملیات بعدی مساعد بود. نیروهای ایرانی باید سریعتر دست به کار می شدند. این بار منطقه عملیات نسبت به عملیات قبلی خیلی وسیع‌تر بود. زمینی پر از پستی و بلندی در غرب رودخانه کرخه. عراق امکانات نظامی زیادی در این تپه ماهورها علم کرده بود. از توپخانه و سایت موشکی گرفته تا امکانات مخابراتی و رادار. برنامه نیروهای ایرانی این بود که از 3 جهت به عراقی‌ها حمله کنند. قرارگاه فجر از شرق، قرارگاه فتح از جنوب و قرارگاه‌های نصر و قدس هر دو از شمال عمل می‌کردند. حسن باقری از طرف سپاه به عنوان فرمانده قرارگاه نصر انتخاب شد. برای اولین بار نیروهای ارتش و سپاه تلفیق شده بودند و او باید در کنار یکی از فرماندهان کارکشته ارتش کار می‌کرد. سرهنگ حسین حسنی سعدی.
ما دیدم که یک فردی جوانی رو به نام حسن باقری به ما معرفی کردن. خب جلسه اول بود، من دیدم خب ایشون یه جوانه، خیلی هم جوانه واقعا. یه نگاهی به سر وضعش کردم، دیدم که لباسی هم که پوشید بود یه بلیز داشت رو شلوار نبود دیگه، آمد اونجا. نه اون منو میشناختم، من اونو میشناختم. هیچ کدوم به روی هم آشنایی نداشتیم، نه من اونی درک کردم نه اون منو درک کرد. در نتیجه با روی باز بالاخره همدیگه رو جذب نکردیم.
با این حال جلسات دو فرمانده برای انجام عملیات آغاز شد. حسنی سعدی و حسن باقری نیاز به هماهنگی بیشتری داشتند. نیروها کم کم در جبهه سازماندهی می شدند و هر لحظه ممکن بود عملیات شروع شد.
دیگه کار با هم شروع کردیم، جلساتی خودمون اومدیم خصوصی گذاشتیم، با هم نشستیم، با هم یک سری صحبت‌ها رو کردیم، یک سری سنگ‌ها رو با هم وای کندیم، چی باشه، چطور باشه، به چه ترتیب همکاری کنیم، بعد بیان عناصر ستادمون به هم معرفی کنیم، بعد ستادار به هم معرفی کردیم.
ستاد قرارگاه‌ها مشخص شد، اما در مورد زمان و نحوه شروع عملیات مشکلاتی وجود داشت که باید حل می‌شد.
یکی از مشکلات ما در شروع عملیات فتح روی مسئله نور ماه بود.
بعضی ها پیشنهاد می دادند که باید منتظر نور مهتاب بمانند و بعضی دیگر معتقد بودند که باید در تاریکی مطلق عملیات را شروع کنند.
توجه دشمن نسبت به روشنایی بیشتره. اونجایی که ما تجربه کردیم در این تپه ها، توجه دشمن نسبت به شبهایی که مهتاب هست بیشتر از شبهایی که تاریک.
الان که دیگه تقریبا مهتاب داره کم کم تموم میشه و فقط در آخرهای شب در میاد، ما باید به فکر این باشیم که چطور جبران این تاریکیه بکنیم. منطقه وسیع تپه‌ایه، امکان این که نیروها گم بشن خیلی زیاده. ما چند تا راه دارم برای جبران این. یکی این که راه ها رو از مواضع خودی تا دشمن کاملا مشخص بکنیم، با هر علامتی میخواد باشه، با تناب میخواد باشه، با سنگ میخواد باشه، حالا برادر راهنمایی که باید این نیرو رو ببره این راه باید مشخص بکنه که گم نشه. چون ما می‌بینیم برادران میگن رفتن شناسایی راه برای برگشتن گم کردن، امکان داره شب عملیات که میخواد یه گردان رو ببره جلو راه گم بکنه. پس بنابراین باید حتما به خصوص تو قسمت‌های تپه‌ای و کوهستانی باید راه برای خودشون مشخص بکنن، یه علامی بذارن. یکی دیگه ما باید از حالا یه نقاط کمکی توی منطقه پیدا بکنیم، توی منطقه عمل هر گردان نقاط کمکی پیدا بکنیم و حداقل به فرمانده دسته ها اینا رو نشون بدیم که اگه شب تاریک بود بتونن مثلا تقاضای یه منور بکنه، منور کمکیشه توی منور پیدا بکنه و بدون کجا
این مسئله که داریم برداردارم روش تکیه میکنن مثلا منوره. بدونید که 105 300 تا دونه گلوله منور داریم میرزن تو یاری گرفتن تو تیرانی های گرگا هزار یه دلیل داری یکیش که گلده نداشت بخون بخصه دیگه. حالا یه وسعت منورم مثلا ما توی طریق خود رو پل سابله، من به صاحبان سکیمتری بستان میگفتم که کجایی، میگفت نزدیک این منورم، منوره 8 کیلومتر داشت پاسه منور رو آسمونه، میگه من نزدیکم. اما مسئله که در مورد جاده و غیره زاله کس گم کردن جهت جغرافیایی، یعنی ممکنه که این میخواد بیاد به جاده دشت عباس برسه، یه مقداری میاد پایین میفته موازی با جاده میره، هی میاد که به جاده برسه. انقدر هم جاده تو منطقه هست که آدم تشخیص نمیده کدوم اسفالت کدوم خاکیه شنیه. یه جاده اسفالت داری، یه جاده تو چذابه بحث جاده شنی و جاده اسفالت ماها مطرح داریم. ما یه موضوع دیگه که داریم ادامه عملیاته، یعنی خاکی همجوری که این رو تذکر دادن، غیر از این رسوندن نیروی احتیاط و مهمات هم مسئله است برای ما. یعنی اون رانندهی که میخواد به دنبال نیروها ببره یا اون کسی که میاد یه بار مجروح رو تخلیه میکنه، وقتی میخواد برگرده جای اولش و مجروح بعدی رو تخلیه بکنه، یقینا مشکل پیدا کرده. و سکوت عراقی ها مثلا است، یعنی تیراندازی دیگه نمی کنن در شهر، اون رسام زدن و اینا خیلی کم. یکی از جهتایی که یه چیزی که بچه ها جهت بزنی میکردن میگفتن اونجایی که بیشتر تیراندازی میکردن عراقی ها بودن، اینجا میفهمیدیم این هم الان خیلی کم شد. اینی از جهت چیز تاریکی اول شهر ماه بعد از شهر.
فرماندهان در قرارگاه کربلا در مورد نحوه انجام عملیات تصمیم می گرفتند، بیخبر از اینکه همان موقع عراقی ها در تدارک یک حمله وسیع به شوش هستند. هیچ کس از حرکتی که عراقی ها قصد انجامش را داشتند خبر نداشت. شب آخر سال 29 اسفند 1360 اولین خبر را قرارگاه شنود دریافت کرد.
29 اسفند 1360 واصله از شنود قرارگاه، احتمال تک دشمن از جبهه شوش می رود. ساعت 10:32 شب
دشمن از تحرک و تجمع نیروهای ایرانی متوجه شده بود که عملیاتی در شرف وقوع است. آنها می‌خواستند قبل از ایرانی‌ها دست به کار شوند. برای همین یگانهایشان را به سمت شوش حرکت دادند. همان موقع در شوش نیروهای قرارگاه فجر هم آماده می‌شدند تا به بلندی‌های ابوسلبی خات و سایت رادار حمله کنند. تهاجم عراقی ها می توانست همه چیز را خراب کند. اطلاعات پی در پی از تهاجم عراقی ها می رسید.
طبق اظهار اسیرها دشمن دستور دارد که امشب به جبهه دستبرد زده و هدف آنها این است که برنامه شوش به هم زده شود. ساعت 1 شب
چاره ای نمانده بود. عملیات باید هرچه زودتر شروع می شد. هنوز کار شناسایی و سازماندهی کامل نشده بود، اما راه دیگری وجود نداشت. باید حمله را شروع می کردن. حسن باقری مثل بقیه فرماندهان راهی قرارگاه خود شد تا آخرین هماهنگی ها را انجام دهد. هر لحظه ممکن بود قرارگاه کربلا دستور حمله را صادر کند. در این اوضاع نگران کننده گرفتاری دیگری هم پیش آمد. چند واحد از تخریبچی‌های قرارگاه نصر برای باز کردن معبر رفته بودند، اما هنوز خبری از آنها نبود. نگرانی در قرارگاه به اوج می‌رسید.
1 فروردین 1361 از قرارگاه نصر به قرارگاه کربلا. دیشب تیپ 7 دسفول جهت افراد تخریبچی خود را فرستاده. 5 نفر از آنها برنگشتند. محل مأموریت کنار جاده آسفالت در شمال سراهی بوده است. ساعت 16:30 حسن باقری.
موقعی که حسن این نامه را می نوشت، در قرارگاه کربلا صیاد شیرازی و محسن رضایی تصمیمشان را گرفته بودند.
من بر اساس زمان بندی که کرده بودم تأخیر رو هیچ وجه مصلحت نمی دیدم، چون دشمن یه حمله در چذابه کرده بود قبل از فتح المبین. بخش زیادی از نیروهای ما اونجا صرف شد. دوباره چند روز مونده و روبروی شوش حمله کرد در روبروی قرارگاه فجر. هرچه ما به دشمن وقت میدادیم این زمان به ضرر ما داشت تمام میشد.
نامه حسن تمام نشده بود که پیک قرارگاه دستور را آورد. همان شب، یعنی اولین شب بهار، عملیات باید شروع می‌شد. این آخرین بهار زندگی حسن بود.
1 فروردین 1361 از قرارگاه کربلا به قرارگاه‌های چهارگانه قدس، نصر، فتح و فجر به یاری پروردگار یکتا عملیات را با کد بسم الله القاسم الجبارین یا زهرا علیها سلام در ساعت 30 روز 2 فروردین 1361 آغاز نمایید. اسلام پیروز است.
حسن می دانست که این بهترین کار ممکن است. بنابراین خیلی زود نیروهای تحت امرش را به خط کرد که تا چند ساعت دیگر عملیات را شروع کنند. نیروهای قرارگاه نصر باید به سمت سپتون و شاوریه حرکت می کردند و از میان کانالهایی که شناسایی کرده بودند به مواضع دشمن می رسیدند. بعد باید با عبور از بلتها و علیگرزد به سمت چنانه حرکت می کردند. مرحله آخر حرکتشان بستگی زیادی به موفقیت قرارگاه فجر در ارتفاعات ابوسلبی خات داشت. اگر این ارتفاعات تصرف می شد، نیروهای سه قرارگاه نصر، فجر و فتح در چنانه و جاده آسفالت به هم می رسیدند. سپس با حرکت در دشت به نیروهای قرارگاه قدس ملحق می شدند و منطقه وسیع عملیات آزاد می شد. اما همه چیز به همین راحتی پیش نرفت. حسن باقری در قرارگاه نصر فرمان شروع عملیات را رأس ساعت صادر کرد. قرارگاه ارتش سپاه درست در کنار هم بود. حسنی سعدی و حسن باقری نیروهای خود را به سمت جلو هدایت می کردند. نیروهای عملیاتی باید در سکوت کامل از میان شیارها و معبرهای شناسایی شده عبور می کردند. شب بود و پیدا کردن کور راه ها از میان این تپه معبورها بسیار سخت. اگر یگانی زودتر به هدفش می رسید می ماند. ساعت از یک گذشته بود که با دستور قرارگاه اولین درگیری ها در جبهه شروع شد.
الو، سلام علیکم آقا. سمت فله یه بچه ها درگیر شدن جانم. آها، ما سمت فله یه اینا بچه ها رفتن تو، یعنی دستان ها تو کتگاه کن، بقیه جارم دارم میره دولو. آره آره، یه مقدارم رفتن، یعنی اولی تنگل ها رو گرفتن.
بله بله،
آره دارم میره
جانم.
بله انشالله.
خب الحمدلله. بگو برن جنو
دشمنم درخواست تو خونه و نیرو کرده. کانال الشک زل شماریش جون غربی کتکاپون سقوط کردش در ساعت 1:46 دبور رفته توی سنگرهای عراقی ها. ساعت در ساعت 1:10 به 2
سبور کنه میشه؟
شب همون کانال رو هم دادی
کاناله
خوب پیش میگه.
یه داریم سنگوادی میکنیم آنی.
آها به تیپ دو کنون تاخیر نندازم به ضرر تموم میشه.
حسن از نیروهایی که هنوز درگیر نشده بودند میخواست که زودتر کار را شروع کند. هوشیاری نیروهای عراقی میتوانست برایشان دردسر درست کند.
آقا بقیه جاها شروع کردن ها. آقا رعوفی و کوتشی هر دو شروع کردن، تو هم رفتن. رحیم که میدونی کجا بوده، رحیم هم شروع کرده. اینه که الان اگه شما معطل بکنی اینا هوشیارتر میشن به ضرر بچه ها. همت و شهبازی چجوری هم؟ اگر این دو سر سیرا بابا نظر من اینه که شروع کن. خدا
تا ساعت 3 صبح جنگ در همه جبهه ها شروع شده بود. مواضع دشمن یکی پس از دیگری فتح می شد. حسن اخبار پیروزی های قرارگاهش را در نامه ای نوشت و برای قرارگاه مرکزی کربلا ارسال کرد. از ساعت 3 بامداد در محور قرارگاه نصر رزمندگان و افتخار آفرینان سپاه اسلام موفق به آزادسازی مناطق اشغالی زیر شدند. 1:35 ارتفاعات شابوریه کاملا در اختیار نیروهای رزمنده قرار گرفت و نیروها به سمت جاده حرکت کردند. 2:05 تپه های علیگرزد به دست رزمندگان پرتوان اسلام آزاد شد و رزمندگان اسلام به طرف جنوب در حال حرکت هستند. 6:15 توپخانه دشمن در محاصره رزمندگان اسلام قرار گرفت. 4 دشمن در کودکاپون مقاومت می کند. 5 در جنوب تپه چشمه دشمن مقاومت می کند. فرمانده قرارگاه نصر حسن باقری.
اما نزدیک صبح اخبار ناگواری رسید که نشان می داد جنگ در همه قرارگاه ها به همین خوبی پیش نرفته است. خبر اول در مورد قرارگاه فجر بود. به دلیل حمله گسترده عراقی ها به شوش و تراکم نیروهایشان در غرب این منطقه، حرکت قرارگاه فجر برای تصرف ارتفاعات ابوسلبیخات به نتیجه نمی رسید. سایت های رادار همچنان در اختیار نیروهای عراقی بود و عراقی ها بر دشت تسلط تقریبا محال بود. قبل در چنانه و جاده آسفالت به هم برسند. مشکل دوم در غرب منطقه عملیاتی نصر پیش آمد. عراقی ها از تنگه ابو غریب به نیروهای ایرانی در دشت عباس فشار می آوردند و مانع پیوستن آنها به قرارگاه قدس می شدند. این به معنی محاصره شدن نیروها در منطقه میانی بود. فرمانده نظامی یگانی که در کنار این منطقه عمل می کرد مستأصل شده بود. حسن از او می خواست به عراقی ها حمله کند تا بچه ها از محاصره در بیایند. اما او و حسنی سعد دیگری از مأموریت خود داشتند.
شما الان برای شما تفسیر کنید. نه برای ما اون چیزی نوشته
در سمت امامزاده عباس
خرج
کنید.
خیلی خوب.
عناصر دشمن رو پاک کنید.
خیلی خوب.
بعد پنج ابو غریب رو تامین کنید.
خیلی.
در خط امامزاده عباس با این نیروهایی که از اینا میاد ملحق بشید.
سلام.
خیلی
خوب. سلام. ما
در امامزاده عباس نداریم. الان در چه چرتم قربان. الان چه گردنم. میخوام برم سنگر رو تامین
کنم. سمت علی گرزر دشت عباس امامزاده عباس تاک کنید.
خب.
عناصر دشمن منهدم کنید. پنج ابو غریب رو تامین کنید. در امتداد جاده امامزاده عباس علی گرزد با واحدی که از اون مقام ملحق عمل اعلام
پس این انهدام این دشمن
انهدام نیرویی که در امامزاده عباس هست با شما نیست
شما نیست
نه
من اینجا در دسته کسی واسه جلو منهده میکنم منم الان یه راست میرم تا اینجا
شما بدون نیروی دستورات که نمیتونی بری پایین
امامزاده عباس با این نیست
من نیست شاخ امامزاده عباس
امامزاده عباس
من این خط من آتش من هستم من به اینجا حق ندارم اصلا نه آتش کنم نه برم اون بر من اون دشمن دور میزنم نمیشه
دور
من که دلیل داره که برم به امامزاده عباس تعبیر کنم بریم مرکز من در مسیر حرکتم که از دته شروع میشه به تنگ ابو غریب خط میشه میرم جلو آرایش یافته هر کی راست
شبم دشمن رو اینجا نزنی دو تا پهلو دادی به دشمن حداقل پشت دسته 15 تا تانک تا زمانی که دشمن در این منطقه پاکسازی نشده ما میتونیم بی خیال بریم پایین ما استعدادمون اون مقدار نیست که بریم اینقدر اینو نگه داریم جاده تدارکاتیمون هم ادامه داشته باشه یعنی الان شما یه واحد ضعف اینجا این راحت میتونه جاده تدارکاتیمون در طرف ببنده
آفتاب به وسط آسمان رسید دشت عباس هنوز در محاصره بود حسن باقری تصمیم گرفت به منطقه امامزاده عباس برود تا خودش اوضاع آنجا را از نزدیک ببیند
من با سرهنگ حسن سعدی روی تپه علیگرزد بودیم داشتیم نگاه میکردیم به منطقه چون جنگ مغلوبه شده بود تو این فاصله بود ساعت نزدیک های ظهر بود یا بعد از ظهر بود شهید باقری اومد اونجا گفت که یکی از شماها با من بیاین بریم جلو امیر حسن سعدی به من نگاه کرد گفت میری گفتم باشه میریم من سوار دندپرود ایشون شدم یه راننده جلو بود من سمت راست نشستم ایشون سمت چپ عقب رفتیم به سمت دچه و امامزاده عباس ما یک مقداری اوضاع رو درست کردیم برگشتیم موقعی که از جاده برمیگشتیم به ما تیراندازی میکرد ما میرسیم که گلوله به ما اصابت نکنه یهو یه کمپرسی داشت میامد از رو برو دید اوضاع پس خیلی تیراندازی شدیده متوقف شد و درست دل و ما جلو عقب میکرد من یاد میدم نگاه میکردم میدم ده تا تانک عراقی برق دهانشون پیدا شد سرمو بر میگردم که ندونم چجوری شهید میشم گلوله ها اطراف رو میخورد هیچ کدومش به ما نمیخورد به کمپرسی هم تیراندازی نمی کردن چون میدونستن ما احتمالا مقاماتی هستیم که برای بازدید رفتیم به ما میخواستن تیراندازی کنن نه اون اگر نه اون میخواستن میزدن دو مرتبه گلوله ها میامد چپ و راست و بالا رد میشد پایین و باز حالا من واقعا میترسیدم گاهی وقت نگاه میکردم به شهید دیدم اونم گاهی وقت به من نگاه میکنه چیزی هم نمیگه اصول نظامی حکم میکنه که وقتی ماشین چیزی هست از ماشین بپریم پایین خودمون از تیر رس دشمن خارج کنیم که اگرم ماشین زد ماشین منفجر بره خودمون منفجر نشیم ولی من حقیقتش آرام میامد گفتم ببین من سرهنگی هستم این یه بچه هست یه جوون بغل دست من مثل شیر وای ساده حالا من آبروی هر چی سرهنگ میبرم به خدا اگه کشته بشم نمیرم اون غیرت نظامیگری ما رو گل کرده کردم هستم که بدتر دیگه تا این ماشین جلو عقب کرد، ما هم راه افتادیم به سلامتی زد شدیم. گذشت تا عملیات بیت المقدس توی چادر دوتایی با هم بودیم. گفت معین وزیری، گفت جنگم تمام بشه من شما رو رها نمی کنم. گفتم برای چی؟ گفت نه خیلی دلداری. گفتم برای چی؟ گفت اون رو یادته، هر کسی دیگه بود می پرید پایین از ماشین به خاطر اینکه خیلی بدجوری بود. گفتم خدا پدرت بیامرزه، من داشتم اصلا می مردم از ترس. آرام اومد، گفتم یه بچه بغل دست من جوون نشسته، حالا من بتسم؟ گفت راستش میخوای؟ منم گفتم که یک سرهنگ با 6 تا قپه اینجا نمیترسه، یه سرهنگ ارتشی نمیترسه، من پاسدار بترسم؟ منم به این دلیل بود. بعد فهمیدیم که جفتمون از همدیگه رودربازی داریم و این احساس کردم که این مسئله ادغام نیروهای ارتش سپاه هم همین آره داره.
مقاومت بچه های ارتش و سپاه باعث شد که منطقه امامزاده عباس سقوط نکنه، اما گره اصلی هنوز باز نشده بود. چند روز از عملیات می‌گذشت ولی ارتفاعات ابوسلویخات و سایت 4 و 5 رادار هنوز دست عراقی‌ها بود. حسن باقری و حسنی سعدی تصمیم گرفتند خودشان دست به کار شوند. نیروهای شناسایی قرارگاه نصر کار خود را شروع کردند. آنها مصمم بودند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسیر تازه‌ای برای رسیدن به مواضع عراقی‌ها در ارتفاعات ابوسلویخات پیدا کنند. این تنها راه باقی مانده برای باز شدن گره عملیات بود.
ما با حسن به اتفاق اتفاقانه گفتم بریم ببینیم چه کار میتونیم، چه کمکی میتونیم بکنیم، بدون اینکه قرارگاه بالا به ما گفته باشه. از نزدیک رودخانه رفاعی منطقه ابوسلویخات رو از پهلو کلن شناسایی کردیم. هیچ حرکتی از دشمن در اینجا پیدا نیست.
شرایط منطقه بهتر از چیزی بود که آنها انتظار داشتند. روز 5 فروردین فرماندهان قرارگاه نصر و قرارگاه مرکزی کربلا آمدند و اعلام کردند که حاضرند جبهه قرارگاه فجر را هم خودشان تصرف کنند.
گفتیم آقا ما رفتیم وضعیت دیدیم به این ترتیب، ما حاضریم عمل بکنیم. گفت چطور؟ گفتم به همین ترتیب، ما آمادگی داریم امشب قرارگاه نصر ما از پهلو میزنیم به سایت و رادار. گفت حتما عمل میکنیم؟ واقعا گفتیم بله عمل میکنیم. گفت پس بدید دنبال کار. یعنی همین بود دستور عملیاتی.
این پیشنهاد رو هم حسن باقری و حسن سعدی اومدن مطرح کردن. اصلا اومدن تو قرارگاه مرکزی کربلا با آقا محسن و شهید صیاد گفتن که این امکان وجود داره که ما برویم روی ارتفاعات رادار. اصلا ابتدا هم برای ما تعجب آور بود. امکان پذیر رو گفتن آره.
دادن یه مأموریت اضافی اونم وسط عملیات که فرصت بسیار کمی هست و بعد شناسایی میخواد، نیرو به همون اندازه نیرو میخواد، بعد اصلا ذهنیت فرماندهان آماده نباشه، یه مشکلات خیلی عدیده‌ای درست میکنه، تقریبا یه چیز غیر ممکنه. برادر اون صیاد ابهام داشت که اینا میتونن یا نمیتونن.
ابهاماتی وجود داشت ولی این تنها روزنه امید برای پیروزی در عملیات بود. برای همین فرماندهان اصلی عملیات رساندند تا کار را عملی کنند.
من و آقای رشید و آقای صیاد شیرازی رفتیم تو قرارگاه و گفتیم بیاید گزارشاتون رو به ما بدید.
حسن باقری شرایط لازم برای اجرای حمله را تشریح کرد، اما محسن رضایی ایده عجیبی داشت. او میخواست که این حمله همان شب انجام شود.
حسن مرتب اشکال میکرد. مثلا من میگفتم که خب ما باید حتما همین امشب حمله بکنیم. ایشون گفت خب ما اطلاعات ما کافی نیست. من میگفتم اون برادری که رفته این اطلاعاتش خوبه. آقای حسن سعدی میگفت این اطلاعاتش خوبه ولی به درد یگان نمیخوره. حسن میگفت فرمانده گردان رو باید برن شناسایی کنن، نمیشه به فرمانده گردان بگیم که یه نفری رفته مشکلی نداره، خود فرمانده گردان باید بره. همه استدلال ها منطقی بود که حسن میگفت، ولی اگر ما دست به این اقدام نمیزدیم حتی برای خود تیپ هفته ولیعصر که زیر نظر حسن عمل میکرد هم مشکل درست میکرد.
بالاخره بعد از بحث‌های زیاد حسن متقاعد شد، چاره دیگری هم نداشت.
برگشت گفت ما حتما همین امشب عمل میکنیم و میریم مشکلات حل میکنیم.
نیمه شب با دستور حسن باقری و حسنی سعدی حرکت نیروها به سمت رادار آغاز شد. همه نگران بودند. شناسایی با عجله انجام شده بود و نقص داشت. آیا نیروها می توانستند در دل تاریکی شب از میان این همه کانال مارپیچ راهشان را پیدا کنند؟ آن هم قبل از اینکه آفتاب بالا بیاید و در روشن بروند؟ کار سختی بود ولی چاره دیگری نداشتند. زمان به کندی می گذشت. سکوت رادیویی برقرار بود. نیروها باید بیشتر از 10 کیلومتر راه می رفتند. تازه آن هم در صورتی که راه را گم نمی کردند.
نیروهایی که رفته بودند یعنی حداقل 10 کیلومتر باید راه می رفتند روی دامنه ارتفاعات. و بعد از مثلا 4 کیلومتر 5 کیلومتر ما خبر نداشتیم ازشون. حالا اینا استراب این بود که آیا اینا گم شدن؟ چون برای اولین بار این محور رو دارن میرن. اینا گم شدن. حالا شناسایی هم شناسایی تعجیلی بوده. یعنی سایر محورها 2 ماه 3 ماه ما کار کردیم. این نه. یه شب فقط رفتن شناسایی. همه هم بچهای ارتش هم بچهای سپاه نگران واحدها بودن. حالا واحدها هم ادغامی دیگه. یعنی گردان درون 600 تا رزمنده ارتشی و سپاهی است. خدای بعضی از این فهمد گردان ها تماس نمیگرفتن. بعضی از فهمد تیپا نمیگفتن چه خبره. خودشون هم گفتن ما خبر نداریم. یعنی مثلا بین ساعت 2 بامداد تا 4 صبح این حالت بود و یه استرابی بر قرارگاه حاکم بود.
انتظار این بود که ساعت 1-2 ما به دشمن بزنیم در اینجا. خب ما اومدیم دستور ابلاغ کردیم و اونها رفتن دنبال کارشون. ما هم تو پاسگاهمون با حسن نشسته بودیم و بسیما روشن بود و به گوش بودیم. گفته بودیم به هیچ وجه حق سکوت مطلق باید باشه، کسی هم حق صحبت کردن نداره تا زمانی که میرسید به دشمن درگیر بخواد بشه در اونجا. قبول کرد رفتن. بسیما خاموش، سکوت مطلق برقرار بود. تو قرارگاه ما هیچ کس نفس نمی کشید. بعد به هر حال بچه‌ها داشتن میرفتن به طرف دشمن. ساعت شد 1. تماس گرفتم. هیچ بچه سکوت هیچ کس جوابی نداد. قرارگاه کربلا از ما سوال می‌کرد. خب چی شد؟ گفتیم بابا گوش باشید. ساعت شد 2. چی کار کردید؟ گفتم به گوش باشید. شهید سیاد 2:30 استراب گرفته بودش. گفتم خب اطلاع داده بودن که الان یک تیپ زرهی عراق یه تیپ تازه نفس وارد منطقه شده. هم نگران بودن که اگر واقعا به این ترتیب اینها موفق نباشن اون تیپ زرهی هم وارد عمل بشه، فردا صبح بچه‌ها همه رو قلقم میکنه، شاید عملیات اصلا به هم بریزه، دگرگون بشه در اینجا. نگران بودن. دائم سوال میکرد. گفتیم بابا سکوت فعلا خبری نیست. حتی یک لحظه شد شهید سیاد خدا رحمتش کنه گفت اگر واقعا به این ترتیب بگیم بچه‌ها برگردن، حتی اینجا که حالت استرا بود، گفت بگیم بچه‌ها دیگه برگردن. ساعت 3 بعد نصف شب بود دیگه. خب 2 ساعت بعد هوا روشن میشد، ساعت 5 هوا روشن میشد دیگه در اونجا. گفتم اصلا امکان برگشت نیست. کی میتونه بیاد حالا 2 تیپ رو ادغامی تو این شیارها و دره‌ها اینا رو جمع کنه برگرده بیا عقب؟ میگه امکان برگشت هست در اینجا. گفتم امکان نیستش. گفت چیکار کنیم؟ گفتم توکل به خدا، ما کارمون شروع کردیم عمل میکنیم در اونجا.
من اون شب رفتم پیش حسن باقری. شب پیشش بودم مثلا تا ساعت 4 بامداد. بعد گفت بلند شیم بریم بیرون. و اصلا دلیل این که اصلا گفت بریم بیرون میخواست این استراب رو بشکنه. باز بره بیرون بیرون چه خبره؟ اگر واقعا ما داریم ناموفق بشیم یه کاری بکنه.
شد ساعت 3:30. 3:30 نصر 3 بیسیمش یه دقیقه کرد. بعد اشاره کرد قرارداد داشتیم با هم. گفت ما رسیدیم به دشمن، آماده درگیر شدن هستیم. گفتیم دست نگه داریم. بعد یک فکر کنم یه رو 20 دقیقه، یک رو هم نشد در اینجا، نصر 1 هم که سمت راست عمل کرد، اونا هم گفتن ما راستیم به دشمن عمل کردیم. گفتیم حالا درگیر بشه. تقریبا نزدیک 4 صبح درگیر شدن.
ها شروع کردن با شدت خوشحالی که آقا ما رسیدیم پشت دشمن، رسیدیم رو ارتفاعات، داریم اسیر میگیریم، داریم فتح میکنیم. دیدیم اصلا 180 درجه برق برگشت.
حسن به قرارگاه برگشت و پای بیسیم نشست. حالا او باید فرماندهانش را هدایت میکرد تا روی جاده آسفالت چنانه به نیروهای قرارگاه فتح در جنوب سایت رادار ملحق شد.
آقا جون زود باش، زود باش، تشویق کن بچه ها رو، بگو سریعتر برن به سمت جاده. فقط شما یه مقدار سریع کار بکنید. آقا جون اینا دارن از جاده اسفالت فرار میکنن و الان احمد متوسلیان میگه که ستونه که داره در میده.
سری دارم میرم بالا
فلیه دارم پشت کنید که برو به آدم پشت کنید. سبور رو بهش بگو بره اول رو جاده اسفال، اول بره رو جاده اسفال.
باشه
مواظب اون اصلی هم باشن، دیره داره هوا روشن میشه. سمت کوسه چی یکی دو تا گیر افتادن دور خوردن. بله الحمدلله انشالله خوبه، خداوند کمک میکنه محبه اون. شما به جاده اسفال رسیدین یا نه؟
بله یه
مقدارش رسیده. خب اینو پس جاده بسته است دیگه ها؟
هنوز دقیقا مشخص برامون نکردم ولی اینو به ما گفتم.
ببین پیگیری بکن که به جاده اسفالت برسی، بعد یه گروهان از بچه ها تو بگو بره پایین که با فضلی الحاق بکنه، ولی یواش یواش بره که گیر نیفته که بتونیم بیایم به پایین جاده رو واکنیم تا سوش.
آقا مسئله اصلی ما اون جاده است، اینو اگرم که میبینید کمه یه کمکی برش بفرستید.
باش باش
خبر دقیق به ما بده ببینیم که چند کیلومتر بالای پل شما درگیرین دور جاده و چقدر تا جاده فاصله دارین. این دوتا موضوع رو صریحا بگید.
باش باش
نو ساعت 6 رو به
ببین بگو که رادار رو خوب محاصره کنن، در این حال یه نیروی کافی بره سراغ سایت بعدی و اسرارم حتما تخلیه کنن، بچه‌ها اذیت نکنن اسرار.
عملیات رادار در آخرین لحظات موفق شد. پیروزی در ارتفاعات ابو سلبیخات و سایت رادار کلید پیروزی در فتح المبین بود. رادار که تصرف شد ورق برگشت.
یعنی واقعا ما دیدیم هزار هزار نفر دارن میارن برای اسارت. مثلا یه بیل لودر من خودم دیدم، یه راننده لودر اهل جاده سازندگی، 50-60 نفر تو بیل لودر سوار کرده بود، اسیر عراقی هم تو اینا رو داشت می آورد و فرو پاشید. دشمن بعد از بستا شکستش و عملیات رادار فرو پاشید و دیگه روز بعد عقب نشینی کرد. بله توی رادار مونده بود و حالا در مقابل عین خوش داشت می جنگید.
عراق در این منطقه تلفات سنگینی داد، تعداد زیادی از نیروهایش اسیر شدند و بعضی فرار کردند. بعد از تصرف ارتفاعات و الحاق سه قرارگاه، دیگر عبور از دشت غربی و پیوستن به قرارگاه قدس کار سختی نبود. نیروهای عراقی مقاومت می‌کردند، اما توانشان خیلی زود تمام شد. پیروزی بزرگی به دست آمد و منطقه وسیع عملیات فتح المبین آزاد شد. همه غرق شادی بودند، اما این شروع کار بود. عملیات جدید زودتر از آنچه تصور می شد از راه می رسید. هدف بعدی خرمشهر بود.
اگر ما زمان به دشمن می دادیم، دشمن دیگه می رفت به سمت این که ضعف‌های خودش رو می پوشند و بعید بود اصلا ما بتونیم خرمشهر رو از دستمون خارج کنیم. نگرانی خیلی جدی در من پیدا شد. اولین بار بود که به همه گفتم دیگه کسی مرخصی نره. حسن رو گفتم که دیگه تو تمام وقت تو بذار که دیگه تو نکن اصلا، نه کار سازماندهی میخوای بکنه، هیچ کار نکن. کل منطقه بیت المقدس رو از سوسنگر تا خرمشهر باید شناسایی بکنه.
حسن دوباره مشغول کاری شد که بیشتر از همه به آن دلبستگی داشت، شناسایی. یعنی میشد خرمشهر را آزاد کرد؟ او نمیدانست که به زودی تبدیل به فرماندهی میشود که کلید فتح دروازه های خرمشهر در دست اوست. فقط 10 ماه از زندگی 27 ساله حسن باقی مانده بود و او همه توانش را به میدان می آورد.
از خون جوانان وطن لال دمیده و از ماتم زد قلبشان سرخمیده در سایه گل پر گل از این پاس خزیده گلی تو چون من در غمشان جامه دریده. هستم.